بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا توفیق نیست به حمدالله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در طی شبهای پیشین در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام آیات و بینات سوره شریفه احزاب را مطرح می کردیم و انشاءالله امشب در این ختم انجمن و شب پایانی قسمت انتهایی آیات بینات این سوره مبارکه رو تقدیم خواهم داشت. همان گونه که ملاحظه فرمودید خطابهای پیاپی در این سوره با عنوان یا ایها الذین آمنو مطرح شد. بارها خداوند مؤمنان رو مستقیما مورد خطاب قرار می دهد، گاه عتاب است، گاه نوازش است و نکاتی رو بازگو فرمود و آموزه های منتقل شد. در اینجا فرمود یا ایها الذین آمنوا ای کسانی که ایمان آوردید مباشید همانند کسانی که موسی این پیامبر بزرگوار الهی را آزردند که پس از آزار ایشان فبرأه الله مما قالوا از هر آن چه در حق او گفتند که موجب آزار او شد خداوند موسی را تبرئه کرد. مکان عند الله وجیها و موسی در نزد خداوند بسیار ارجمند و صاحب کرامت و وجاهت بود. مشخص می شود که آیه‌ای که الان گفتم و ترجمان ابتدایی اون رو مطرح کردیم به نوعی با آیات پیشین که سخن از ایزاء خدا و رسول بود و ایزاء مؤمنان بود در ارتباط است و طبعاً صحبت از آزاری است که باید لابلای آیات همین سوره مبارکه بجوییم و بدانیم این چه آزاری است که خداوند اینجا خطاب مؤمنین می‌فرماید و برحذر می‌دارد اینها را از این شیوه رفتار با پیامبر مکرم اسلام. این که فرمود یا ایها الذین آمنوا کسانی که ایمان آوردید مانند آنان نباشید، یعنی بنی اسرائیل که موسی را مورد آزار قرار دادند. البته دامن آزار بنی اسرائیل گسترده است، چه در حوزه های مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اخلاقی، حتی در حد اتهامات بسیار بالا از مقوله اتهامات پناه به خداوند میبریم، اخلاقی هم به ساحت موسی کلیم وارد شد از ناحیه بسیاری از کسان. اما روشن است که اینجا آنچه ذات حق مطرح میکند با تناسب آیات همین سوره است. باید ایزایی باشد نسبت پیامبر که مناسبت با همین حال و هوا و همین مباحث دارد. خطاب هم یا ایها الذین آمنو است، بحث هم بحث تبرئه و براءت. لذا باید یه تناسبی بین این چیدمانی که خداوند در بحث دارد مشخص باشد و گمان می رود آن ایزایی که خداوند نسبت پیامبر مکرم اسلام مؤمنان را برحذر می دارد، دیگران کافران مشرکان بسی آزار و ایزا برای پیامبر دارند، اما اون ایزایی که ممکن از ناحیه مؤمنان باشد گاه پا را در حریم پاره از مسائل خصوصی پیامبر نهادن و موجب آزار خاطر او را فراهم آوردن است، مانند اون چه در ماجرای ازدواج پیامبر و همسر زید بن حارثه گفتیم و پاره از مطالبی که موجب آزار پیامبر تا الان هست، یعنی همین الان هم در میان مسلمانان گاه ممکن است سخنانی گفته شد که قلباً ایزاء قلب نازنین نبی مکرم رو فراهم می آورد. صحبت پیرامون همسران و ازواج پیامبر که موضوع عمده‌ای در این سوره مبارکه بود و به تفصیل خدمت عزیزان سخن گفتیم در حال و هوای این مباحث. می تواند اینها موضوعاتی باشد که موجب آزار خاطر پیامبر می شود و یه تعریضی و یه کنایاتی شاید در اون به شخصیت این پیامبر بزرگوار الهی دیده شود. به همین خاطر فرمود چنین نباشید مؤمنان، اون حرمت و جایگاه پیامبر رو پاس دارید و بدانید همان گونه که قبلا گفته شد ایزاء پیامبر ایزاء خداست، لذا حریم او را پاس بدارید. اونگاه فرمود فبرأه الله مما قالوا، اگر در مورد موسی این اشتباه رو بنی اسرائیل تکرار کردند، خداوند حکم براءت اون رو داد و ثابت کرد برای جماعت پاکدامنی، پاکیزگی و جایگاه بالا و شخصیت ممتاز موسی را که به طریق اولا در مورد پیامبر اسلام همین چنین است. اما این پایان رو من میگم و از این آیه میگذرم و کان عند الله وجیها، گویا این به عنوان تعلیل علت مطرح میشه که چرا خداوند خود وکیل مدافع موسی بود و حکم براءت رو خود ذات پروردگار دفاع کرد، حکم هم صادر کرد نسبت به موسی، چون موسی در نزد خداوند وجیه بود، وجاهت، آبرومندی و کرامتمندی داشت. هنگامی که چنین است بدیهی است که خداوند حامی و مدافع موسی است. عرض میکنم که این گویا یه تعلیلی رو مطرح میکند خداوند که برای پیامبر همین چنین است که وکان عند الله وجیه، و برای هر کسی که در طول تاریخ وجیه باشد فبرأه الله، خداوند حکم براءت او را در مواجهه با اتهامات مشکلات صادر خواهد کرد. و عجب نکته نقض و زیبا و دقیقی است پیام انتهایی آیه شریف عزیزان، و قصه همان است که علیه صلاح و بکاف نبده، آیا خداوند کافی نیست برای بندگانش در برخورد با هر مشکلی، اتهامی و این گونه و این دست از مسائل؟ آیا نه این است که کف الله المؤمنین القتال، نه این که خداوند کفایت می کند مؤمنان را حتی در صحنه های درگیری، چه رسد به این گونه مطالب؟ و این نکته بسیار مهم نیست بگذارید که این استفاده اخلاقی رو ببریم انشاءالله از آیه شریفه که اگر انسان به وجاهتی در پیشگاه خداوند برسد، کرامتمندی در نزد حضرت پروردگار بیابد، اونگاه ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خداوند خود مدافع حریم او، ناموس او، آبروی او، جان او، مال او و شخصیت او خواهد بود که جای هیچ تردیدی در این جهت نیست. و این حمایت الهی همان است که من کان لله کان الله له، من کان مع الله کان الله مه، چون شدی من کان لله از وله، من تو را باشم که کان الله له. آن که با خداست خدا با اوست، آن که برای خداست خدا برای اوست. و این قاعده کلیست، اگر کسی آبرومندی و کرامتی رو در نزد خداوند یافت، چه بسا امواج، دقت بفرمایید ترجمان حدیث است، چه بسا امواج بلا را و امواج کیدها را که و من ارادنی به کید فرد، خداوند از او دور می کند و رفع می کند. و جالب اینه که گاه خود انسان هم مطلع نیست از اتفاقی که افتاده است. بالاخره این کشتی در معرض غصب و تصرف سلطان جائری است که مصادره می کند کشتی ها رو در دریا. این معلم الهی همراه با کلیم الله بر این کشتی نشسته است و اقدام اولان است که کشتی رو سوراخ می کند. نتیجه این معیوب میشه، معیب میشه و طبعا از طمع اون سلطان غاصب جائر به در میرود، به کار او نمیآید. این مساکینی که صاحب این کشتی هستند و بالاخره اینها جمع شدند و یک کشتی تهیه کردند برای کار، هنگامی که آسیب اون کشتی رو دیدن قطعا شاید ناسزایی هم گفتند به اون کسی که چنین کرده است، که نمیدانند چطور شد در پس پرده. اما هر آن که جانب اهل ولا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. متوجه هم نشدن که چه اتفاقی براشون افتاد، خداوند چگونه به دست ولیی از اولیاءش وجودشون رو، مالشون رو حفظ کرد. این اتفاقی است که عزیزان شب و روز برای مؤمنین و برای شما در حال اتفاق افتادن است، که خداوند بسی بلاها و ابتلاعات رو از وجودتون، از جانتون، از زندگیتون، از شهرتون، از دیارتون، از مملکتتون دور می کند به عنایت و لطف ویژه‌ای که به بندگان خود دارد. که و کان عند الله و جیها، اگر وجاهتی دست داد کرامت اختزا می کند که خداوند حفظ وجود انسان و آبرو و عزت و منافع آدمی رو هم بنماید. البته من اینجا عرض کنم که تأکید بر این بود کان عند الله وجیها، نه کان عند الناس وجیها، چون بسیاری از ما دوست می‌داریم که وجاهت مردمی داشته باشیم، یعنی در پی پایگاه اجتماعی هستیم، دوست می‌داریم که موقعیت اجتماعی و مردمی و مقبولیتی پیدا کنیم. خوب است، بسیار خوب، هیچ ایرادی در این نیست. وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، پیامبران همین رو خواستند و گفتند که باشد وجاهت مردمی و اجتماعی داشته باشند. اما وجاهت اجتماعی بعد از این وجاهت است. اگر کسی جایگاه و موقعیت مردمی پیدا کرد اما مسبوق به موقعیت و وجاهت در نزد خداوند، اگر آبرومندی در نزد خدا داشت، آنگاه در نزد مردمان پایگاه و جایگاهی یافت، زهی سعادت. این همان مطلوب واقعی است. اما اگر انسان موقعیتی در نزد مردم پیدا کرد و حال این که این موقعیت رو از مسیر اعتبار در نزد خداوند به دست نیاورده است، با کمال تأسف پشیزی نمی ارزد و ارزشی برای چنین اعتبار عاری از اعتبار در نزد خداوند دیده نمی شه. اما اگر نه، اعتبار، آبرو و وجاهت در پیشگاه حق آمد، آنگاه به دنبال اون ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، خداوند خود اون آبروی در نزد مردم رو هم تأمین می کند. که همان حدیث جمله معروف من اصلح بینه و بین الله، اصلح الله بینه و بین الناس، اون کسی که بین خدا و بین خود رو سامان می دهد و اصلاح می کند، خداوند بین او و بین مردم رو هم اصلاح خواهد کرد و مقبولی رو به او خواهد داد. که حسد چه می بری ای سوس نظم بر حافظ، قبول خاطر و لطف سخن خدا داده است. فرمود و کان عند الله وجیها. حالا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، چه بکنیم که در نزد خدا وجیه باشیم؟ چه بکنیم که چنین ارتباطی رو با خداوند بتونیم برقرار کنیم؟ خداوند حافظ ما، ما حافظ حریم او، چگونه این ارتباط تنگاتنگ متقابل بین عبد و معبود، بین عاشق و معشوق، اله و معلوه، چگونه این ارتباط برقرار می شود؟ چطور میشه که خداوند در حکم مدافع انسان باشد و چنین جایگاهی برای او قائل بشد؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، هیچ چاره و راهی ندارد جز تقوای الهی. این کسانی که ایمان آوردید تقوا رو پیشه کنید، اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. خب ابتداعا دستور به تقواست. میدانیم که این مقوله تقوا در قرآن دیگه ما واژه‌ای تراشیده تر و میناگری تر شده از کلمه تقوا در قرآن نمییابیم به این زیبایی. واژه‌ای که دارندگان اون و متقین همانها هستند که ان للمتقین مفازا، بهترین فوز و رستگاری از آن و اونهاست. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، به مقام اندیت میرسن، به مقام قرب جوار حضرت احدیت به تمام معنا نائل میشن به برکت تقوا. و خلاصه اون که بیشترین حظ و بهره رو از هدایت الهی در دنیا و عقبی اهل تقوا میبرن. خب الان مقوله تقوا نیست و بنا داریم که ادامه سوره رو خدمت دوستان بگیم و فراوان هم در این جهت توضیح دادیم، گفتیم، بحث نوشته شده، گفتیم مکتوبات و غیره. اما عرض میکنم، همین اخیرا هم عرض میکردم در سوره این بار که جاسیه خدمت دوستان در مباحث صبح، تقوا در حقیقت عزیزان مهارتی است در وجود انسان که آدمی به سبب این مهارت و توانمندی که در وجود او دست می‌دهد، آسیب‌های درون و برون، مخاطراتی که در نفس، خطراتی که در جان و جهان وجود دارد رو از خیشتن دفع می‌کند و خودش رو حفظ می‌کنه در قبال آسیب‌هایی که ویرانگر است، وجود او رو در درون و برون از میان می‌برد. تقوا اتقاء است، احتفاظ است. انسان خودش رو حفظ می‌کند. با چه سازوکاری حفظ می‌کند متقی خودش رو؟ با سازوکار طاعت الهی. هنگامی که انسان به سبب طاعت خداوندی مهارتی رو پیدا می‌کند که وجود خود رو از آسیب‌ها و مخاطراتی که در جان احتمال آن می‌رود و در جهان محفوظ می‌دارد، این میشه متقی. این ساده‌ترین، روان‌ترین مفهومی است که می‌تونیم برای تقوا بگیم و خلاصه بازگو کنیم خدمت دوستان. هنگامی که انسان خودش رو حفظ می‌کند از خطرات جدی این وجود، خطر کفر، خطر شرک، خطر عصیان، خطر غفلت از خداوند و خطر دلبستگی به غیر خدا، پنج مرحله رو قدم به قدم اشاره کردم در تقوا خدمت دوستان. هنگامی که انسان این توانمندی رو به دست میاره که به برکت پذیرش طاعت الهی و عبودیت خداوند این مراحل رو یک به یک طی میکند، وادی به وادی تقوا رو طی کرده است و در وجودش اون جوهر تقوا، به تعبیر امیرالمؤمنین ملکه تقوا، اتقن، که آزادی وجود انسان رو رقم میزند، به دست آمده است و پیش اومده. خب پس بنابراین یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. میخواهید اهل ایمان به وجاهت در نزد خدا برسید؟ میخواهید اون ارتباط جالب، شایسته و زیبا رو با خدا داشته باشید، دو سویه ارتباط داشته باشید؟ چاره چیز آن هست که اتقوا الله، تقوا پیشه کنید. یک باره و قولو قولا سدیدا. عجب نکته مهمی است و من چه خرسندم از این که چنین شبی این مباحث گفته میشه تا پایان این سوره که بس تکان دهنده و جدی است. آیات بیانات. و قولو قولا سدیدا، و سخن بگویید، قولی بگویید و کلامی بگویید سدید. قولو قولا سدیدا. قبل از اینکه قول سدید رو اشاره بکنم، این ارتباط یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولو قولا سدیدا چیست؟ این چه ارتباطی داره اینجا؟ مثل اینکه از مظاهر تقوا، از راهبردهای جدی تقوا دقت بفرمایید. اگر انسان بخواهد به تقوا برسد، تقوای در کلام است، تقوای در زبان و بیان است که از مهمترین راه‌های میانبر انسان برای رسیدن به قله تقوا است. تقوای کلام و تقوای بیان که بسی راهزن انسان می‌شود برای بندگی و عبودیت خداوند، این عامل هنگامی که در جای خودش قرار نمی‌گیرد. پس علت و ارتباط مشخصه. فرمود قول و قولا سدید. این سخن گفتن است عزیزان که عالمی را یک سخن ویران کند و روبهان مرده را شیران کند. میدانیم که این جمله معروفی که همه عزیزان از امیرالمؤمنین قاعدتا در حافظتون دارید که المرء مخبوع تحت لسانه، تا شخص سخن نگفته باشد، عیب هنرش نخفته باشد. این زبان و بیان و کلام است بزرگواران که شخصیت ما را، مکنونات وجودی ما را آشکار می کند. تا دلی آتش نگیرد، حرف جانسوزی نخیزد، حال ما خواهی اگر از گفته ما جستجو کن. حالا اولین وجه ارتباطی انسان ها با هم بعد از ارتباط دیداری، مشاهده هم در نگاه، کلام است. حلقه اول ارتباط کلام است که انسان ها از طریق زنجیره سخن با هم ارتباطاتشون رو برقرار می کنند. و علمه البیان، این قدرت بیانی که خدا به انسان داده است. هنوز هم تعریف حکمای یونان بر زبان جاری است که الانسان و حیوان و ناطق، هنوز رو نطق. حالا آیا اون نطق به چه معناست؟ اما هنوز پافشاری میشه و گفته میشه و این به اصطلاح اون فصل ممیز وجود انسان، نطق و گفتار است. فرمود قولو قولا سدیدا، مثل این که از طریق گفتار انسان به زوال و کمال میرسد بزرگواران. لذا خداوند در اینجا این تأکید رو کرد بعد از تقوا، که تقوای خودتون رو از این طریق میتونید به دست بیارید و به مراتبی از تقوا برسید که قولو قولا سدیدا. کلمه سدید سدده یا سدد و تسدید، سدده به معنای استواری، الاصابت و الاستقامه، تیر رو در چله کمان گذاردن، سطح اتکا به شانه تیرانداز قوی گرفته، کاملا تیر مستقیم راها میشه، از چله کمان به هدف میخوره، میشه تسدید و سهم. تسدید و سهم، این تیر این گونه استوار و قوی به هدف اصابت میکند. مسلمانان، اهل ایمان، تقوا داشته باشید. تقوای کلامی یعنی اینکه سخنتون استوار باشد، سخنتون ثواب باشد، سخنی بگویید که در آن فائده باشد، سخنی بگویید که با مبنا باشه، با تکیه باشه، پا در هوا نباشد، لغو نباشد، بیهوده نباشد، بدون فائده و سند نباشد. قولو قولا سدیدا، سخنی بگید که 100 سال آینده هم کلام شما قابل دفاع باشد، سخنی استوار، سدید و محکم. خب این دیگه بدیهیست، دیگه توضیح بیشتر از این نمیخواد که این کلام چقدر میتواند تأثیر در وجود انسان داشته باشه، چون ادامه رو میخونیم. یصلح لکم اعمالکم، شما اگر کلامتون رو درست کنید، ادبیات زبانیتون رو درست کنید، خدا اعمالتون رو اصلاح میکند. و یغفر لکم ذنوبکم، و نسبت پیشینه خاطرتون را آسوده میکند، و یغفر، و غفرانش رو شامل حال شما خواهد کرد نسبت به گناهتون، ذنوبی، نگرانی هایی که از گذشته دارید. جالب اینه که عزیزان، در قرآن خداوند یه صفات خاصی رو برای قول و کلام میاره. من قبل از این که اونها رو سریع فقط اسم ببرم خدمت دوستان، اجازه میخوام برای اینکه این رو بهتر متوجه بشیم و نقش این رو و حاجتی که به این جمله داریم عزیزان، هر دو بعدش رو تکرار میکنم. قولو قولا سدیدا یعنی سخنی که در اون ثواب باشد، لغو و بیهودگی نباشد، دوم استواری باشد. و این چیزیست که در این عصر و زمان ما بخصوص با این فضاهای بی انتهای بی حد و حصر بی شناسنامه بی مرز مجازی که پیش روی ماست، سخن غیر سدید گفتن بسیار آسان و بسیار راحت دست میده که انسان میتواند راحت بگوید و بشنود و منتقل کند و به دیگران هم بازگو کند بدون هیچ حد و مرزی، که این خاصیت و ویژگی این فضایی است که از یه طرف یه فرصتی است که امروز در اختیار من و شماست، اما از یه طرف هم یه تهدید است. گاهی به دوستان عرض میکنم، نه این شبکه های اجتماعی، نه تلگرام و نه واتساپ و نمیدارم نه لاین و نه نت و نه وب و هیچ کدام اینها سند نیست عزیزان. سخنی که از اونجا میشنوید مستند نیست مگر سند در اون نقل و ذکر بشه. این که دوستان عزیز میگن من جستجو کردم، سرچ کردم، از اینترنت این مطلب رو گرفتم، سند اون چی بود؟ اینترنت برای شما سند نیست که. این که نمیتواند استواری سخن رو بیارد. اگر اطلاعات من، اگر دریافت‌های من که به دیگران منتقل میکنم میخواد از این طریق باشه، بخشی از اون یا عمده اون معل اسف بدون سند و استناد، که این قولو قولا سدیدا نیست، این به استواری سخن گفتن نیست، بعد مسئولیت اون هم به دوش منه، بعد خروج از تقوای اون هم شاید دامن من رو بگیرد. اهمیت این قضیه بسیار جدی است. بگذارید که من، بگذارید که از میکده یادی بکنم. من که با دست بت میکده بیدار شدم، خطبه 176 وجود نازنین امیرالمؤمنین در نهج البلاغه. مشابه این مطلب در سخنان بی بدیل ذوات مقدسه محمد و آل محمد، زیبایی داریم. اما شاید اینطور که امیرالمومنین اینجا نغز میگن منحصر به بیانی، خطبه 176 در اون ساعت که ما رو وقت خوش بود، اینو من شرحش کردم با عنوان بهار دلها، این مجموعه و مکتوب کتاب اون موجوده. ثم ایاکم و تزیی علی اخلاق، من شما رو توصیه میکنم بپرهیزید از اینکه اخلاقتون رو از دست بدید، و تصریفها متغیر باشد. حالا امام وقتی اشاره به اخلاق میکنن، ببینید از کجا شروع میکنم، این اقتباس از قرآن. وجعل اللسان واحدا، رو زبانتون و کلامتون فکر کنید و درستش کنید. ولی یختزن الرجل لسانه، این زبانتون رو در خزانه قرار بدید. خزانه جایی است که در اون شیء ارزشمند میگذارند، دونگاه مهر و کلید اون هم به اختیار باز و بسته میشود. زبانتون بی اختیار نباشه، این ارزشمندترین عضو رو به دلیل انتقال و بیان بار اون مراقب باشید. چون فان هذا اللسان جموح بصاحبه، گاه این زبان سرکش میشه. اللسان سبع ان اطلقته اگر، درنده میشه، گزنده میشه، از اختیار شما به در میرود. والله به خدا سوگند، سخت برای امیرالمومنین قسم جلال خوردن. والله به خدا سوگند، ما ارا عبدا یتقی تقوا تنفعه. من علی امام المتقین داره این رو میگه، کسی که قله های تقوا رو همه رو یک به یک تمام مراحل پنجگانه تقوا رو طی کرده است، تقوای عام و خاص و خاص الخاص و اخص و همه تقواها رو داره وجود نازنینش، میگه به خدا قسم ما ارا عبدا، من ندیدم انسانی رو که بتونه تقوا به اون نفع بده مگر اینکه بتواند زبانش رو کنترل کند، مگر زبانش سامان پیدا کنه، در خزانه باشد به تعبیر حضرت. و ان لسان المؤمن وراء من وراء قلبه، و زبان مؤمن پشت قلبشه، یعنی اول میاندیشد بعد لب باز میکند. و ان قلب المنافق من وراء لسانه، اما منافق نه، ابتداعا میگوید بعد میاندیشد بعد محاسبه میکند. لان المؤمن اذا اراد ان يتكلم بكلام تدبره في نفسه، چون مؤمن گز نکرده نمیبرد، نسنجیده نمیگوید، بدون تدبیر و تدبر لب باز نمیکند. چه تصویری رو میسازد وجود نازنین امام. فرمود فإن کان خیرن ابدعه، بررسی میکند خیر باشد میگوید. و إن کان شرن وارا، نباشه میبنده دهان رو نمیگوید. و إن المنافق یتکلم بما اتا علی لسانه، زنگ خطر دوستان من، منافق هرچه به زبان میآید میگوید. فإن المنافق يتكلم بما أتى على لسانه لا يدري ما ظاله و ما ظاله، این چیه، سودش، زیانش به خودش، دیگران. و لقد قال رسول الله، امیر المؤمنین فرمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود لا يستقيم ایمان و عبد حتى يستقيم قلبه، ایمان هیچ مؤمنی استوار نمی شود مگر جان و قلب او استوار شود. و لا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه، و قلب انسان استوار نمیشه، در صراط مستقیم قرار نمیگیره مگر زبانش استوار باشد و قول او سدید باشد فمن استطاع منکم، هر کدام از شما که میخواد، ان یلق الله سبحانه، خدا را دیدار کند، و هو نقی الراح من دماء المسلمین و اموالهم، و دستش پاک باشه از خون مسلمانان، جان مسلمانان، سلیم اللسان من اعراضهم فلیفعل، هر کدومتون میتونید این کارو بکنید که دستتون رو و زبانتون رو از جان و مال و خون مسلمانان حفظ کنید، حفظ کنید. و کلید این راه ابتداعا آن است که زبانتون رو حفظ کنید. چقدر تکان دهنده وجود نازنین مولا بازگو میکنند، و این راز ارتباط تقوا و زبان رو در کلام حضرت به خوبی میتوان فهمید و درک کرد. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، کسان که ایمان آوردید معطل نکنید، بیاید تو وادی تقوا، و در تقوا هم متوقف نباشید، تقوا حد نداره. فاتقوا الله حق تقاته، میتونید برید بالا کجا کفاف کند باده ها به مستی ما، بسنده نکنید، برید بالا، اوج بگیرید در تقوا، خداوند مرز رو براتون قرار نداده، راحت برید بالا و اوج بگیرید و به کمالات بالاتر این میدان برسید. و از بهترین راهکارها اینه که وقولو قولا سدیدا، استواری در کلام. حالا دیگه فرصتی نیست، فقط همین رو بگم خدمت دوستان، میخوام آیه اصلی بحث رو امشب بخونم خدمت بزرگواران رو به اتمام سوره. وقتی تو قرآن نگاه میکنید، خداوند قل عبادی یقول التی هی احسن، بگو به بندگان من احسن بگن، یعنی کلامشون نه حسن داشته باشه بلکه احسن باشه. قولو قولا کریما، بگو سخن بگن کریم بگن، سخنانشان ارجمند باشد، باها داشته باشه، ارج داشته باشه، ارزش داشته باشه، لغو و یاوه و بیهوده و لاطائل بر زبانشون جاری نشود. بگو اینها بگن قول میسور، سخنشون دیریاب نباشه، قابل فهم باشه، قابل ارتباط باشه، قابل دسترسی باشه. و در نهایت قول آلهو قولا لینا، کلامشون لین باشه، خشن نباشه، ادبیات کلامیشون لطیف باشه، دلنشین باشه، تو دل برو باشه، کلمات و عبارات و عذوبتی داشته باشه، شیرینی داشته باشه، نرمی داشته باشه که بتواند به گوش جان بنشیند و مؤثر باشه. 5 ویژگی برای قول تو قرآن هست که فوق‌العاده زیباست. قول قول سدید باشد، احسن باشد، میسور باشد، کریم باشد، لین باشد. فرمود و قولو قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. اگر شما ادبیات کلامتون رو درست کنید، تقوا پیشه کنید و کلامتون رو بسازید، یصلح لکم اعمالکم، این وعده خدا به شماست که خداوند اعمالتون رو اصلاح میکند، کارتون رو سامان میده و درست میکند به برکت این تقوا و بیان درستتون. و یغفر لکم ذنوبکم. اگر از گذشته هم دلنگرانید، دلنگران نباشید، غفر میکند، میپوشاند خداوند خطاهای پیشین و دلنگرانی های گذشته رو. و حالا و من یطع الله و رسوله. ببینید، خب تقوا 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 من عرض کردم، اما اینجا خداوند سند مستند مطلب، چطور میشه این تقوا رو به دست آورد؟ و من یطع الله و رسوله فقط فاز فوزا عظیما. به جای تقوا چی فرمود؟ ساز و کارش رو فرمود. و هر کسی که اطاعت میکند خدا و رسول را، قطعا فقط فاز، قد بر سر فعل ماضی که میاد نشانه تحقیق، تأکید، تحقق، فقط فاز فوزا عظیما، اون فوز، رستگاری، سعادتمندی و نیکبختی عظیم از آن اون کسی است که اطاعت خدا و رسول میکند. اگر کسی توصیه، فرمان، امر، خواسته های خدا و پیامبر رو نسب العینش میکنه، دیشب خواندیم قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فأضلونا السبیلا، توضیح دادم دیشب که چه کسانی رو تبعیت کردن و اونها به ضلالت. یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا، اون حسرت میماند اگر اطاعت از خدا و رسول نباشد. خب دعوت به تقوا شد، دستور حفظ زبان و ادبیات کلامی آنگونه که شأن شایسته انسان الهی است داده شد و گفته شد. راهکار تحصیل تقوا هم که اطاعت از خداست و اطاعت از رسول، اون هم پیشنهاد داده شد و پایان اون مطرح و من یطع الله و رسوله فقط فاز فوزا عظیما. حالا میدونید اگر انسان به قله این تقوا برسد، اگر آدمی برسد به اونجا که این اطاعت در وجود او موج بزند، به کجا میرسد و چه ظرفیتی برای این مقام دارد؟ انا عرضنا امانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. از زیباترین، دلنشینترین آیات شریفه قرآن و سوره مبارکه احزاب. استهزار دارید، بعضی از آیات قرآن به دلیل درخشندگی که دارن بهشون میگن قرر آیات. اینها آیاتی است که اسم خاصی داره. 6236 آیه قرآن 6236 اسم نداره، اما میگید آیه الکرسی، آیه نور، آیه دین، آیه ملک، آیه شهادت. اینها شاید 100 آیه در قرآن باشن که اینها اسم خاص دارن، مانند آیه الامانه. این آیت الامانه است، آیه 72 سوره مبارکه احزاب که دیگه داریم این سوره رو تمام میکنیم خدمت دوستان، از این آیات است. انا عرضنا الامانه، ما عرضه کردیم، پیشنهاد دادیم، مطرح کردیم، ارائه کردیم، به نمایش گذاردیم امانت را. علی السماوات والارض والجبال، آسمان، زمین، کوه، فعبین ان یحملنها، اینا ابا کردن از این که حمل کنن، مسئولیت این رو بپذیرن، به دوش بگیرن. و اشفقن منها، چرا ابا کردن و اشفقن؟ به دلیل اشفاقشون. از اون اول توضیح بدم، انا عرضنا الامانه. خب بالاخره این آیه امانت اونقدر جدی بوده که پا های خودش رو همه جا باز کرده است، حتی در ادب کار به اونجا کشیده است که رند شیرینکار شیرازی هم بگوید دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم به سرشتند و به پیمانه زدند. ساکنان حرم سطر و افاف ملکوت با من با راه نشین باده مستانه زدند، جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت. ره افزانه زدند آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدند. جناب خواجه هم آیه شریفه و آیت الامانه رو نتونسته ازش بگذره و وارد ادبیات فارسی نکنه و به زیبایی بیان خودش رو مطرح میکند. ما عرضه کردیم امانت را. من قبل از این که خود امانت رو بگم، امانت و معنی اولی که به ذهن مبارک دوستان میاد چیزی شیئیست، امریست، پربها، به نزد کسی میگذارید، نه مالک میشود، نه حق تصرف به اون معنا دارد، باید برگردانده شود و باید هم حفظ بشه. این میشه ویژگی های امانت. حالا این امانت چیه که اینجا داره خداوند مطرح میکنه؟ الان میگیم محضر مبارکتون. ما امانت رو بر سماوات، ارض، جبال قرار دادیم. جمع این گزاره علی السماوات و الارض و الجبال چی میشه؟ میشه تمام کائنات، میشه تمام وجود، نه آسمان و زمین و کوه. سماوات و ارض که گفت یعنی تمام هستی، اما جبال رو که فرمود از میان اینها ذکر خاصه بعد از عام، به دلیل چی؟ چون کوه نماده استواری و صلابت است، پند او همچو باد و من از باد می نجنبم که کوه الوندم. ای کوه سپید پای در بند، ای قله گیتی ای دماوند. به دلیل صلابت کوه لذا جبال هم مطرح میشه و الا مراد تمام آسمان و زمین، یعنی تمام کائنات است، تمام کیهان و کهکشان است، تمام هستی است. ما امانت رو بر هستی عرضه کردیم. خب انسان هم در بین این هستی است دیگه، در میان این هاست. فعبین ان یحملنها، اما آسمان، زمین، جبال ابا کردن از این که حمل کنن، یعنی بپذیرند این امانت رو، مسئولیت رو قبول کنن، به دوش بکشن. عبین ان این ابا، دو گونه ابا داریم، گاه ابا و استکبر، گفتن سجده کن ابا کرد، این ابا استکباری است، این کفره. اما اینها نه، این ابا کردن. چرا؟ چون و اشفق نمنها، ابا اشفاقی است، این از دلنگرانی بود، از دلواپسی و اضطرابی بود که نمیتونیم. خدایا ما ظرفیت و توان این امانتی که تو میگی نداریم، ما در اون حد و اندازه و قواره نیستیم که امین تو باشیم و امانتدار تو باشیم. اما و حمل حل انسانو، اما در میان تمام این مجموعه انسان مسئولیت این امانت رو به دوش کشید و توان این امانت رو و امانتداری رو در حدی داشت که خطاب به او شد السلام علیک یا امین الله فی ارضه، شد امین الله و خداوند این امانت رو به دوش او نهاد، او پذیرای اون بود. انه کان ظلوما جهولا رو رخصت بفرمایید که در ادامه بگم، اول همین قسمت رو بازگو کنم بعد این ذیل و این ادامه رو میگم که چه تناسبی با موضوع و مطلب دارد. خب این امانت چیست که انسان امانت داره چنین امری است و خداوند این گونه بازگو میکند؟ این چه امانتی است؟ بسیار بسیار نکته جدی و مهم عزیزان. مفسران دیگه از هان به جولان افتاده است، نوشتند این سو اون سو، البته همه با استدلالات خاصی که دارند. 20 احتمال و نظریه در مورد امانت وجود داره. لذا این آیات، این آیه از آیات پر احتمال قرآن کریم است. 20 احتمال در اینجا وجود دارد. حالا اون رؤوس به تعبیر اون احتمالات دانه درشت و جدیتر رو، مراد از این امانت چیست؟ مراد از این امانت اختیار انسان است. خداوند به بقیه پدیده های خلقت، اینا نتونستن اختیار رو تحمل کنن که بگزینند یا نگزینند، اما و این انسان است که نا هدیناه و سبیل اما شاکران و اما کفورا، راه به او نشان داده می شود، می تواند عبد باشد نباشد، بیاید نیاید، برود نرود، پشت کند به جانان، رو کند به جانان، قهر کند، وصل کند، می تواند انتخاب کند. این اختیار امانتی است که خدا به انسان داد. انسان ظرفیت این اعمال اختیار و اراده رو داشت و با اختیار و انتخاب خودش عبد شد، نمانند خورشید و ماه که به عبودیت اونها قهری و تسخیری است، که لش شمس و ینبغیلها انتورش القمر ولن لیل سابق النهار کلون فی فلکن یسبحون. اختیاری ندارن. این انسان با میل، با اراده، با اختیار تونست بیاد سر را بر آستان جانان بگذارد و بساید و از سویدای دل و وجود او را بخواند و خود را تسلیم جنابش کند. این اختیار است، این امانت که انسان را امین الله می کند. احتمال دیگر که این امانت عقل است. خداوند این عقل و این بهره ای که به انسان داد به این موجودات دیگر این کائنات در این سطح و قواره نداده است. سوم، احتمال علم است. این علمی که علم آدم الاسماء کلها، اولین صحنه ای که اولین انسان مقابل خداوند می ایستد می نشیند صحنه تعلیم و تعلم است و علمی است که به او منتقل میشه. الرحمنو علم القرآن خلق الانسان. خداوند مظهر بارز رحمانیت خودش رو تعلیم میدوند و قبل از اینکه خلقت انسان رو مطرح کند علم انسان رو، آموختن به انسان رو مطرح میکند. الرحمنو علم القرآن بعد خلق الانسان. این امانت بزرگ الهی است و این علم چه مسئولیتی برای انسان میارد. این دانستنها، این آگاهی در این حدی که خدا به انسان داده است. بسیار خوب. چهارمین احتمال اینه که عشق است این امانت، این حب، این عشق است، آتش عشق است که اندر می فتاد. این چیز دیگری است که خداوند به انسان داده است و به موجودات دیگر نداده است. این شور عشق و ان الذين امنوا اشد حبا لله، اوج عبودیت و ارتباط انسان با خداوند در عشق ورزی و محبت است و در ازل پرتو و حسنت به تجلی دم زد. عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. طعم این عشق رو خدا به انسان فهمان. عاشق شوهر نروزی کار جهان سراید، ناخوانده قصه به آن میرسد که انسان بدون عشق درسی از این هستی و از این خلقت نمیخواند و شیوه ما و شهرت ما عشق ورزی است که منم که شهرت، منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن. این ثمره و بهره و فائده ای بود که خدا به انسان داد و به بقیه موجودات نداد. فرشته عشق ندانست چیز قصه مخوان، بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز. این شد امانت. امانت اختیار است، امانت تکلیف است، امانت عقل است، علم است، عشق است. بسیار خوب. من با احترام و کرامت در حق همه مفسران عظام، کسانی که چنین فرمودند، عرض میکنم همه اینهاست، اما تمام اینها زیر مجموعه این ششمینه که من عرض میکنم. نگاه کنید ببینید روز اول که خدا انسان را خواست در زمین قرار بدهد با چه عنوانی اون رو منصوبش کرد تو زمین. از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. اعلام شد در بارگاه قدس که جای ملال نیست، اعلام شد که من در زمین خلیفه بنا دارم قرار بدم. خلیفه یعنی چی؟ یعنی کسی که نیابت میکند. خلیفه از کی؟ خلیفه عن الله. من میخوام یه قائم مقامی، دقت کنید عزیزان، یه قائم مقامی و نائبی از خودم در زمین قرار بدم. یعنی چه؟ آیا ذات اهدیت از اون نیابت و قائم مقامی معنا دارد؟ معاذ الله. ذات او کجا و نیابت از ذات او کجا؟ نه نه نه، بلکه مراد خلافت و نیابت از صفات خداست. من میخوام موجودی در زمین قرار بدم که وسعت وجودی او را به گونه ای گستردم که میتواند در صفات من از من نیابت کند، یعنی بیشترین بهره را از صفات من ببرد در وجود و هستی و در حد مخلوق این صفات در وجودش جمع بشه و نائب مناب و قائم مقام من در صفات من باشه. یعنی همونطور که من خالقم او خلاق باشد و خالق باشد، همان گونه که من رحیمم او رحیم باشد و کان بالمؤمنین رحیما. از تخلق من التین، عیسی تو خلق کن بساز، حکیم باشد، قدیر باشد، ستار باشد، رؤوف باشد، لطیف باشد، قدیر باشد. من موجودی رو در زمین قرار میدم که سهم او از صفات من بیشترین سهم در میان مجموعه خلقت باشد. مقام خلافت. خوب دقت کنید عزیزان، این عنوان اولی بود که خدا برای ما تعیین کرد، بر پیشانی ما نوشت و ما رو به این وجود و هستی آورد. خب لازمه این اتصاف به صفات خداوند بعد چی میشه؟ یه مفهومی رو شما شنیدید که آگاهی گفته میشه اصلا انسان اون قایتی که طی میکند بهش میرسد قرب الهی است. این قرب یعنی همین، این قرب به صفات خداوند، یعنی قرب این صفات خدا. اگر انسان به صفات خدا رسید عزیزان، تخلق او به اخلاق الله، متصف شد به صفات خداوند، بعد چه اتفاقی میفتد؟ به قرب میرسه، اما یه قرب خاص. من سعی میکنم انشاءالله به حول و قوه الهی مطلب را آسان کنم خدمت دوستان، اما لذت مطلب اون چنان است که شعفی داره که نمیتونم ازش بگذرم. ببینید قرب گاهی جوری است که هیچی دیگه بین دو عامل نمیماند، یعنی قرب به گونه ای که لا حاجز بینهما، هیچ فاصله ای بین دو چیز نباشد، اونقدر قرب باشه بدون فاصله، اینو میگن ولی. ولی ولما تلیه عبله العلامه، ولی اون نزدیکی بدون القرب به حیث لا یکون بینهما حاجزون، این میشه ول. بعد از این چی میسازید؟ ولایت. ولایت، ولایت، ولایت یعنی قربی که بین او هیچ فاصلی نیست بین این دو طرف. هنگامی که انسان به خلافت میرسد به ولایت میرسد، یعنی به اون قرب میرسه با خداوند، به حدی که اگر آدمی این صفات در وجود او اومد، جا کرد در وجودش، زمینه وجود رو گرفت، این قرب براش میاد، بعد اسم این انسان چی میشه؟ میشه ولی الله. ولی الله، اولیاء الله. بعد میگید اشهد ان علیا ولی الله. بعد با اولیاء خاص خدا ذوات مقدسه محمد و آل محمد. میگید ولی الله، یعنی اینها که به مقام خلافت درست رسیدن و صفات خدا تو وجودش اومد، بین خودشون و خدا رو دیگه نگذاشتن هیچی فاصله بیارد، نه مال، نه نام، نه نان، نه جاه، نه علم، نه علم حجابشون شد، نه محبت به چیز دیگری که در عشق هم آتش بزن وقتی حجابت میشود، نه خودشون، دقت کنید، نه خودشون، حتی خودشون هم حاجب نشدند، حائل نشدند، به این حد از قرب رسیدن با حضرت حق ولی الله شدند که دلم ربوده ی لولی وشیست، شورنگیست، دروغ وعد و قتال وعز و رنگامیست، فدای پیرهان چاک ماه رویان باد، هزار جامع تقوا و خرقه پرهیز، فرشتش ندانست چیست قصه مخان، بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز، فقیر و خسته به درگاه حتا اومدم رحمی، که جز ولای تو هم هیچ نیست دستاویز، تا برسد به اونجا که میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. انسان وقتی به مقام خلافت رسید، اون مقام ولایت به دنبالش میاد، بعد اون قرب میاد، این صفات خدا تو وجود. حالا این انسان به مثابه الهی و نیابت الهی در این وجود عمل میکند، بعد میتواند این انسان به جرأت، دارم میگم دقت کنید عزیزان، مطالب غریبی نمیشنوید، مطلب عجیبی نمیشنوید، این استعدادی است که خدا به شما و به این وجود داده است. بعد این انسان کاری میکند که آری ار کند بنده بندگی کار آفریننده میکند، یعنی این انسان میشه شافی. شافی میشه این انسان به ولایت الهیه و به امانت الهیه. عیسی تو شفا میدی، تو درمان میکنی، این کور مادرزاد را به اذن من، تو این برس را درمان میکنی به اذن من، تو شافی میشی، نه کم این، تو محیی میشی، زنده میکنی، تو الموتا به اذنی، تو مرده زنده میکنی عیسی به اذن من، که دوبار خداوند در قرآن تصریح به این معنا میکنه. این میشه ولایت، این میشه مال تصرفی که از دست این ولی خلیفه الهی در وجود که به مقام قرب رسیده سر میزنه. این میشه امانت عزیز. انا عرضنا امانت علی السماوات و الارض، ما این امانت رو به وجود دادیم، اما این انسان ظرفیتی به او داده شد که تونست این بار امانت رو به دوش بکشد، خلیفه خدا باشد، ولی خدا باشد در این وجود و به این مقام و قرب و به این اعمال تصرفات در این هستی برسد. به اینجا که میرسه دیگه میشه السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. این میشه ولی الله، این میشه امین الله، به این مقام بالا رسیده است. حالا برای رسیدن به این مقام از کجا باید قدم بردارد، طی کند؟ تمام این 5 نکته قبلی که اشاره کردم، از اختیار خودش استفاده میکند، با عقل، با علم، با عشق، با پذیرش مسئولیت و مسئولیت پذیری و تکلیف، میرسه به جایی که میشه خلیفت الله، ولی الله، امین الله. انا عرضنا الامانه علی السماوات و الارض و الجبال فابین ان يحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان. به اینجا که میرسد خدا شاهد است، جای آن است که خون موج زند در دل لعل. به اینجا که میرسه انسان باید سرش رو پایین بندازند، بال بکشاو، سفیر از شجر طوبی زن. حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی، حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی. انسان وقتی این جایگاه رو و این حد و اندازه خودش رو میبیند و بعد نگاه میکند کجای این ماجراست، دیگه عرض کرده پناه به خدا میبریم. انهو کان ظلومن جهولا. خب پایان آیه چی شد؟ انهو کان ظلومن جهولا. این انسان ظلوم است، فعول است، مبالغه در ظلم، جهول است، مبالغه در جهل داره. این انسان در اوج ظلم و جهل است. چی شد خدا یا نفهمیدیم؟ این مته مایش به زم و زم مایش به حلمت است. فرمود این انسان امین است، به اون مقام رسیده است، حالا میگی ظلوم و جهول است. تعریف ما شد یا مذمت ما شد؟ این ظلم بودن، جهول بودن چیست؟ اینم یه معمایی است برای مفسران که تأمل کردن که یعنی چه اگر خداوند مد میکند این بلندا را میدهد، چرا بر سرفه به اصطلاح فرش میکوبد و خرد میکنه او شخصیت انسان را با ظلم بودن و جهول بودن؟ این از کجا در اومد؟ و به تعبیر یک تناقض نما، متناقض نما و پارادوکسیکال رو میبینه انسان با این بیان الهی. نه نه جان برادر، این نیست. دقت بفرمایید، ساده عرض میکنم. اون مربی مربی است که وقتی فیتو زدن رو یاد داد، بدلش رو هم یاد داد که اگر این طور نزنی فنو میری رو پل، یقینا ضربه میشه، بود با این ویژگی بندازی، این آسیبشه که این طور ممکنه صدمه بخوری. این دوستان عزیز من در اون ساعت که ما رو وقت خوش بوده، وقتی بالاخره این آرتور گایتون رو که میخوندیم در فیزیولوژی، بعد میگفت این ویژگی های چشم، این قسمت های چشم، بعد آسیب ها رو مطرح میکرد. حالا این پیرچشمی، انکسار، فلان فلان، اول فیزیولوژی رو میگفت، بعد پاتولوژی رو میگفت در هر عضوی، کارکردها را، بعد آسیبها را، آسیب شناسی. خداوند کارکرد انسان رو مطرح کرد که امین الله هست این انسان، تا به جایی میرود که این تیران مرغ دیدی تو ز پای بست شهوت به در آیی تا ببینی تیران آدمیت. میرسد به اون مقام امین اللهی. اما ای انسان، دو چیز است که مانع میشه که تو امین الله باشی و جایگاه خودتو حفظ کنی در این خلقت. یک، ظلم است. دوم، جهل است. اونی که موجب میشه انسانها به این استعداد نمیرسن، به این مقام دست پیدا نمی کنن، عزیز من، جان برادر، ظلم است و جهل است. و انسان توانایی ظلم و جهل را دارد. اگر چنین کند به مقام ما امانت نمیرسد. حالا این هشدار رو خداوند داد برای چی؟ برای اینکه نقطه مقابل ظلم و جهل چیه؟ عدل و علم. اگر کسی بخواهد به مقام امانت برسد، دو چیز و از همه صفات بیشتر نیاز دارد. یکی این که اهل عدل باشد، دوم این که اهل علم باشه. اگر انسانی به عدل و علم رسید، میشه امین الله. اوج گرفت تو اینها، میشه به اون مقام بالا میرسد. بعد به جایی میرسد که وقتی در این دو بال پرواز کرد، وقتی به جایی رسید که سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید مردم تا من علی هستم در میان شما از هر آن چه میخواهید تا به شما پاسخ بدم. اگر به جایی رسید که شد باب علم النبی، انا مدینه العلم و علیون بابها، چون تو بابی آن مدینه علم را، آفتابی آن شعاع علم را، باز باشه باب رحمت تا ابد، بارگاه ماله کفن احد. وقتی رسید به اون مقام بلند علم و رسید به جایی که ولو اعطی تل اقالیم السبعه، اگر تمام حاکمیت و تمام بخش‌های هفتگانه زمین رو و هر چه در آن است به من علی بدن، والله به خدا سوگند حاضر نیستم پوست جوعی را از دهان موری به ظلم بگیرم. اگر کسی نصاب عدالت شد که تو ترازوی عهد خوب بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای، شد میزان و نصاب عدالت، و کسی شد باب علم، علم اعلمکم علی، اعظاکم علی، اعدلکم علی، دیگه بدیهیست که چنین کسی باید به مقام ولایت رسیده باشد، به اون مقام امین اللهی رسیده باشد، که میدونید این زیارت امین الله که فقره اولشو خوندم، زیارت سوم یا چهارم امیرالمومنین در مجموعه شش زیارتی است که برای حضرت نقل است و ان شاءالله توفیق میده خداوند، میخونید عزیزان در نجف خواندید، میشه امین الله. السلام علیک یا امین الله فی ارض. من و شما هم عزیزان به هر مقداری که در عدل و علم جلو اومدیم به اون مقام امانتی که داریم میرسیم، به هر مقداری نیومدیم از امانت وا میمانیم و متاسفانه محروم. انه کان ظلوما جهولا. حالا در قبال این امانت انسان ها سه دسته میشن. این لام عاقبته، لیعذب الله المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات و یتوب الله علی المؤمنین. در قبال این امانت انسان ها سه گروه شدن. یک گروه اول، لیعذب الله المنافقین و المنافقات، عده‌ای منافقانه. دیشب توضیح دادم خدمت دوستان، گاهی اینو در واژگان اشاره کردم، این موش‌های بیابانی ویژگی کاری دارند اینها، یعنی وقتی وارد لانه میشن چون خطر رو میدانن حس میکنند، انتهای لانه‌شون یه درب اضطراری، یه پلکان اضطراری، درب اضطراری تعبیه میکنن، میپوشونن اون رو. وقتی دشمن درب خانه هست و منتظره، با سر میزنن انتهای لانه میرن بیرون، دشمن هنوز منتظر است که ای درآید. به اون درب اصلی خانه موش قاسعا میگویند در کلام عرب، به اون درب پشتی میگن نافقا. منافق از این ماده میاد، از ماده نافقا میاد که با دو چهره کار میکند، صورتی دارد و اون سوی دارد، باطنش چون گور، ظاهرش چون گور کافر پرهلل، باطنش قهر خدا و عز و جل، اظهار الایمان و ابطان الکفر. گروهی امانت خدا رو خیانت کردن درش و سر از نفاق در آوردن، نتیجه آن که لیعذب الله المنافقین و المنافق، خائن رو باید عقوبتش رو ببیند، خدا عقاب میکند منافقین و منافقات رو. صیغه مذکر و مؤنث هم میگه که استثناء نداره، زن و مرد هم نداره. و المشرکین و المشرکات، گروه دوم. گروه اول کسانی که اعتقاد نیاوردن، نما ظاهر نمایی کردن مزورانه. گروه دوم بیخوبان رو زدن، مشرکان و کافران. و المشرکین و المشرکات، اینها هم این امانت الهی رو متاسفانه استفاده نکردند، اینها هم نرسوندن خودشون رو به مقامی که انسان باید برسد در این وجود و آفرینش. اما سوم، و یتوب الله علی المؤمنین و المؤمنات، گروه سوم شدن مؤمنین و مؤمنات که در خط امانت خدا قرار گرفتند. اینها پذیرفتند عادل باشند، عالم باشند، امین باشن، متصف به صفات الهی بشن، به قرب برسن، طی کنن وادی رو، اطاعت خدا و رسول بکنن، اصلاح عملشون بشه، غفران ذنوبشون بشه، قولشون سدید بشه، به تقوا هم برسن. پله پله از آیه اومدیم پایین تا اینجا خدمت دوستان. فرمود تعبیر خیلی زیباست، و یتوب الله علی المؤمنین و المؤمنات. ببینید فعل توبه ای رجع، توبه من رجوع است. وقتی توبه با علا به کار برده میشه که به خدا نسبت داده میشه، تاب الله علیهم لیتوبو، به معنای رجوع به رحمت است. یعنی خداوند وقتی رحمتش رو رجوع میده و ارجاع میده به کسی، میشه تاب الله علیه و یتوب الله علی المؤمنین. اونها که پذیرفتن دین امانت الهی رو، رحمت خدا فعل مضارع آن به آن متوجهشون میشه و اینا تو این رحمت اوج میگیرن، میان بالا و به جایی میرسن. باز هم مثل اون آیه‌ای که در باب پوشش زنان بود خدمت دوستان انتهای آیه اشاره کردم، ممکنه وقتی این مطالب رو میشنویم یه مرتبه من سر به دست میگیرم، کنجی مینشینم، فرو میرم، در خودم میگم ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجایی؟ خدا چی شد؟ پس من عمر رو چطور طی کردم؟ تا الان کجا بودم؟ چه باید بکنم؟ ممکنه یه آشوب ها و نگرانی هایی در وجود میاد. سریعا میفهمد و کان الله غفورا رحیما. نه هیچ جای نگرانی نیست. هر دم که دل به عشق دهی خوش دمی بود، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. هر لحظه این که دانستی چه داری، کی، چی، چه خدا در وجود تو قرار داده است، چه استعدادی در وجود تو قرار داده است، انسان همونجا میتونی امیدوار باشی، به پیش و روی خود و به گذشته خودت هم نگاه نکنی، چون تکیه میکنی بر غفران و رحمت حضرت پروردگار. و کان الله غفورا رحیما. به غفران و رحمت الهی سوره مبارکه احزاب با این دو صفت خداوندی به پایان رسید. خب 10 نوبت رو سال قبل خدمت عزیزان گفتیم، این هم 10 نوبت که امسال مطرح شد و در این 20 گفتگو آیات بینات سوره مبارکه احزاب محضر مبارک خانم هایان تقدیم شد و پروردگارا دلهای ما رو به نورانیت این سوره و آیات بینات اون مزین و منور بگردان، توفیق فهم و دلبستن با آیات این سوره، عمل به اون رو به همه ما روزی بگردان، دست ما رو از دامن قرآن پیامبرت و اطاعت در دنیا و عقبا کوتاه و فرمان.